به نوبه خودم تپش قلب‌های زنده‌ای را که در قرن 23 هنوز حیات دینی را و زشتی فرهنگ مادی قرن را می شناسند، این نحوه تحرک رو تبریک عرض میکنه. امیدوارم که خط راستین توحید در قوقای شرک جهانی همواره توسط این انقلاب و این ملت و شما نوران پر از پیش هویت خودش رو بنمایاند و یعنی که جهان امروز دچار اون شده است رو با بینش توحیدی تبدیل به امید حیات کنید. مسئله تهاجم فرهنگی همونطور که در این مقدمه خواهرمونم اشاره شد، مسئله که دو بینش در مقابل هم دارن، یه بینش بینش توحیدی است، یک بینش بینش فرهنگ غربی. غرب یعنی حیات دنیا، یعنی دنیا رو محور حیات دانستن و دین را هم اگر چند روزی به صحنه حیات بشر وزیدت پایش رو گرفتن و به دنیا کشیدن. ما را بگیرد و به بالا ببرد. اندیشه قرب پای دین را میگیره و به پایین میکشه و همین باعث شده که مشکل درک فرهنگ یهود و نصارا به وجود بیاد. مسئله بسیار عمیق‌تر از این هاست که بشه با یک سخنرانی و حتی یک سمینار حل کرد، اما باید شروعش کرد. ببینیم ما اصلا چرا در فرهنگ قرآنیمون اولین بار این سخن شروع شده است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیه 51 سوره مائده. یه مرتبه می‌بینید شروع شده که به شما خطر رو بنمایاند که ای انسان‌ها یهود و نصارا رو دوست نگیرید، ولی نگیرید، اندیشه‌شون رو نپذیرید، محبتشون رو به اونها ندید، محبت اونها را در دلتون ایجاد نکنید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنها در سازماندهی دینی مواظب باشید گرایش محبت آمیز به یهود هویت شما را می‌بلعد. این چهار آیه 51 تا 54 سوره مائده اگر یک روزی بشه، بسیاری از خطراتی که هویت اسلامی ما رو تهدید میکند رو خدا برام گفته. از همین جام شروع میشه، میگه مؤمنی مواظب باشید، ولی اولیا یعنی دوست، حد اقل معناش دوسته، حد اکثر معناش رهبریه. حد اقل نمیدونید که میگه آدم ها مواظب باشید که رهبری و محبت دون رو بر غرب گره ندن. چرا؟ چون اونا یک هویتی هن، بعض هم اولیاء و بعض خودشون دستشون توجی به هم دیگه هن. و من دقت کنید، و من یتولهم فإنه منهم. هیچ تهدیدی بعد از شرک بنا به فرمایش علامه طباطبایی در قرآن مثل این آیه نیست. بعد از شرک یعنی بعد از شرک تهدید آمیزترین سخن در قرآن پیشه و من یتولهم فانه منهم، هر کس یهود و نصارا را که امروز سمبل فرهنگ غرب است، هر کس غرب را بپسندد یهودی است و نصرانی. بعد در ادامه آیه میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، اینا ظالمن و به مقصد نمیرسن، در اوج قدرت سقوط میکنن و اگر شما به اینها جر خوردید به مقصدی که میخواید برسید نمیرسید. در آیه بعدی میگه اینا کافرن، میگه که الذین فی قلوبهم مرض، آیه 52 سوره مائده، میگه اونا که قلبشون مریضه میگن درگیری با یهود و نصارا برامون ضرر داره، اینها متوجه نیستن که اینها کافرن و ارتباط با کفر مساوی است با فاصله گرفتن از نظام حق. تهاجم فرهنگی باید متوجه بشیم هویت غرب در کل سازماندهی چیه. در 400 ساله اخیر چه هویتی رو شروع کردم، کل سازماندهی شیعه باشه، مردمی و مرامی که پای دین را گرفتن کشیده در دنیا، دین را دنیایی کرده، در صورتی که بنا شد دنیای ما به وسیله دین قیامتی بشه، بنا شد انسان‌ها دست دین را بگیرن در دنیا قیامتی و معنوی بشن. فرهنگ قدر دین شما رو نشانه رفته است، اندیشه توحیدی شما رو الیه نمی کند و از هویت حقیقی می دازه، خالی می کند و ظاهرش رو حفظ می کند. یک مسئله عمیق فرهنگی که رو به رو هم باسته و برای همین هم حتما گول می خورید اگه توحیدی فکر نکنید. علامه طباطبایی فرمود چرا بدترین تهدید و شدیدترین تهدید بعد از شرک نزدیکی به غرب شده است؟ برای اینکه غرب در ظاهر نمیاد دین شما رو بگیره، میاد دین شما رو بیخاصیت میکنه. در نکته بعدی من این جمله رو نوشتم، در 4 قرن اخیر چند مسئله در کشورهای اسلامی پیش اومده است که ما در یک سازماندهی جدید باید با غرب روبرو بشیم. سازماندهی اصلی نیست، یهود و نصارا نباید دوست ما باشن، باید کینه دیرینه نسبت به یهود و نصارا که امروز هویت غرب باشه. و یادتون باشه اینها نمیتونن با هم رفیق نباشن در مقابل اسلام، بعضهم اولیاء بعض. اینها در مقابل یک دینی که دین مقابل یهود و نصارا حتما متحدن، که در آخر اینا اگر اصلا بحث کنیم. در 400 سال اخیر پدیده نوینی پیش اومده است که ما وظیفمون تجهیز فکری و فرهنگی نوین است. چند وزشی هم وزیف از سید جمال الدین شروع شد و بعد انقلاب مشروطه و شیخ فضل الله نوری به خصوص دوباره این وزیدن رو تقویت کرد و بعد مدرس دمید و بعد کاشانی دمید و همه این بزرگان اونجور که باید بدمند ندمیدن و امام شما اون دمیدن را حیات ندین داد، که من جملات امام را هم نوشتم میخونم. من میترسم یادم بره کل بحث هویت فرهنگی را من در این جزوه در 7 سخنرانی گفتم، برادر و خواهرای دانشجو هم تدوینش کردن. عنوان بحث هست ما به کجا تعلق داریم. مغز بحث به نظرم در اینجا هست و اصل بحث رو از اینجا گیر بیارید. اگه خواستید خیلی زیر دنایی و دقیق بفهمید ما کجای تاریخی و ما در چه شرایطی هستیم و در چه شرایطی باید باشیم، غرب چیه، غرب چیه، تکنولوژی چیه، فن چیه، هویت سکولاریست چیه، اینا در این جزء مفصل بحثه. اون که مقدمتا باز عرض می کنم در 400 ساله اخیر این چیزا پیش اومد. یک، حاکمان خودفروخته ضد مردمی و پادشاهان نالایقی در صحنه‌های کشورهای اسلامی به صحنه اومدن. ناصرالدین شاه و خدیوهای مصر و پادشاهان نمونه های اینا. شما پادشاهای 400 سال پیش رو با عثمانیان قبلی که ابهت اسلامی بودن جدا کنید. سیستم صفوی و سیستم قاجار در ایران، سیستم صفوی رو ببینید، صفویه حاکمان تخم قرب است. اصلا مادر شاه اسماعیل صفوی خانومی است به نام دسپینا کاتریا. خانم دسپینا کاتریا دختر پادشاه ترابوزان است، یک پادشاه مسیحی دستنشانده واتیکان، پاپ قدیم، پاپ کاتولیک. یعنی تخم صفوی تخم حاکمان غربی مسلط بر کشورهای اسلامی. پادشاه هم همینطورن، خدیب هم همینطورن. یعنی تهاجم از اینجا شروع شد در هویت نبی. بعد تحرک غرب در 400 سال اخیر در ظاهری فریبنده با سفت سکولاریسم بعد از رنسانس، تن بعد از رنسانس، شهوت بعد از رنسانس. شما می‌بینید بعد از رنسانس سه چیز در صحنه حیات غرب میاد به عنوان یک نمونه فرهنگ قدیم. غرب جدید نشد، تجهیز دینی مطابق قرن اخیر یعنی 400 سال اخیر پیدا شد. سکولاریسم چیه؟ سکولاریسم بینش دینی ضد دینی. مارکسیسم یک بینش ضد دینی، خطر ندارد. اون چه که ملت‌ها را در 400 سال نابود کرده است، غرب با یک استیلایی اومده است و هویت ملت‌ها را ازشون گرفته است و هویت خودشون را بهشون داده است و فرهنگشون را بیرنگ کرده است و فرهنگ غرب و فرهنگشون کرده است از بینش سکولاریسم. غربیا اومدن به این نتیجه رسیدن ساعت بعد از استیلای کلیسا که ما دین مزاحم مانه، بی‌دینی هم که مردم نمیخوان، پس دینی که کاری به زندگی نداشته باشد رو میخوان. سکولار یعنی علمیت. ما تقریبا مشابهی در فارسی برای این لغت نداریم. عربا معنی کردن عالمیت، اما ما همینا باید بگیریم. سکولاریست یعنی بینشی که میگه چی؟ میگه علم کافیست برای حیات بشر و انبیا یا بی خود آمدن یا آمدن که حیات فردی و باور شخصی رو تغییر کنند. و هیچ فرقی از نظر فرهنگ سکولاریست بین جادوگر و نعوذ بالله پیامبران، پیامبران آدمهای فردی هستند که یک باورهایی بنات برای آرامش شخصی فردی افراد ارائه بدن. جامعه باید منهای نبوت بگردن. درست در مقابل بینش اسلامی که حکم جامعه باید با دین خدا بگردن. اصلا نبوت بیش از آن که فردیست اجتماعی. جهان بدون مشی نبوت یعنی دین خدا نمیتوند اختلافاشو برطرف کنه. کان الله کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. پیامبران آمدن که جامعه را از مسیر اختلاف و تضادها به یک هماهنگی توحیدی برسونند. دین در هر نبی که وارد شده برای تحول اجتماعی وارد شده. اینها که نتونستن دین را بشکنن، گفتن دین رو الینه می کنیم، بازنشسته می کنیم و این خیلی خطرناک‌تر از نسل دین را حذف کنن. امروز در جهان غرب شما یک بینشی دارید بدتر از بی‌دینی و اون چیست؟ که دین یک باور فردی است. روانشناسی باید روان جامعه را تجزیه و تحلیل کند. باید متخصص جامعه شناسی بیاد روند جامعه را تعیین کند. اصلا از این که دین نقشش در جامعه چیست خبری نیست و نه فقط خبری نیست، توهین است. یعنی توهین به مقدسات غرب به نام سکولاری که بگو دین باید تعیین کننده باشه، کارشناس باید تعیین کننده باشه. در این جزء مفصلا بحث کردیم اصلا فرق کارشناس چیه، فرق نبی چیه، رسالت نبوت چیه، رسالت کارشناس چیه. این دو فرهنگ قرد پس اومد چه کار کنه؟ اومد در تحرک جدید به شما یک بینش دنیایی داد. مرگ دین بدون شعار بیدینی. شما میبینید که مثلا در همین تابستون من دیدم در یه مقاله ای میگه آمریکا مذهبی ترین کشور دنیا در مبنای سکولاریسم درسته، یعنی خرافه را میگن دین، چون مردم آمریکا باور دارن، حالا هر آشقالی که باور داشتن، همین که باوری غیر نظام اجتماعی دارن، یعنی یک اعتقاداتی دارن، حالا چه به جادوگر، چه به شیخ ترمز و چه به کلیسا، همین که یک باور دارن از نظر فرهنگ غربی دینه، از نظر ما غیر توحید همه چیز میگیری، دین خلوص حق، خلوص است برای حق. در قرآن داریم فقط یک دین است که برای حق خالص شدن و غیر برای حق خالص شدن هر چیزی بیدینی، نصف دین و نصف بیدینی هم نداریم، یؤمنو به بعضن و یکفر به بعضن نداریم. مسئله دوم که در این قسمت دوم که غرب هر رو چی از هر پیش اومد تن بود، غرب آب تنش رو میخوره، تکنولوژی، یعنی که باز اصلا مفصل باید بحثه، آیا تکنولوژی ژاپن را نجات داد؟ من یه آماری خوندم در یک از روزنامه، میگه 92% در سال آمار طلاقها در ژاپن، یعنی ژاپن با تکنولوژی نجات پیدا کرد یا به فضاحت غرب دچار شد. سوال یه سوال که این سمینار بحث کنید، آیا میشه تکنولوژی غرب را گرفت و فرهنگش را نگرفت؟ طرح هست در این جزله خواستید بحث مفصل بحث کنید. سوم مسئله ای که 400 ساله اخیر به وجود اومد و غرب را متحرک کرد شهوت بود. شما میدونید در دنیای سکولاریسم که میشه هم روز یک شنبه رفت کلیسا، هم روز سه شنبه و چهار شنبه در نهایت شرایط سکسی زندگی کرد. اگه بگوی چرا، میگه این حکم اجتماع است، در اجتماع نباید دین دخالت کنه. شما این نکته رو همه توی کشور خودمون میبینید، میبینید مثلا میبینید مقبره امام، این یک خطر بزرگ است، نه یک خوشحالی بزرگ. میبینید یارو اومده از مقبره امام داره زار زار گریه میکنه ولی سراپا بی‌حجاب است. این یک تهاجم فرهنگی، یعنی باور به امام دارد ولی باور ندارد لباسش هم باید امام تعیین کنه، باور دارد که این آدم خوبی باید ارادت هم بشه برده، ولی باور به ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه یک نمونه دیدش اسلامی در سازماندهی سیاسی در قرن اخیر، ولایت فقیه همیشه ولایت فقیه هست. امروز در سازمان سیاسی جهان ولایت فقیه مطرح است، یعنی درست مقابل سکولاریسم، یعنی خانم تو باید همه چیزت رو دین تعیین کند، نه این که باورت دینی باشد ولی تحرک اجتماعی ضد دینی. این مسئله که در غرب راحت پذیرفته شده است. میگه حیات فرزین رو میدم دست کشیش، ولی اجتماع هم نه، نظر کشیش نباید درش باشه. پس میگه یک مشکل قرن اخیر پادشاهان ظالمه، دو تحرک غرب، سه فراموش کردن عظمت و غیرت اسلامی و تبدیل رقابت با غرب به عبودیت و حسرت و اون چینه از بین رفتن. یعنی به قول جلال در کتاب غزالگی میگه از آن روزی که رقابت ما تبدیل به حسرت و چینه ما تبدیل به عبودیت شد ما سقوط کردیم. یعنی از روزی که غرب رو رقیب ندیدی و آهنگ لا تتخذوا اليهود و النصارى فراموش شد، بندگی ما شروع شد. ما در تکنولوژی شکست نخوردیم، ما در فرهنگ شکست خوردیم. ما فرهنگمون رو عوض کنیم اساس غرب ویران است. یعنی غرب قبل از اینکه تکنولوژیش را به ما بده، فرهنگ نیازمندی به تکنولوژیش را به ما داده. این را در کتاب‌های خوبی که خود غربی‌ها نوشتن بحث کن. به قول یک از بزرگان میگه ما نیازمون رو به غرب با فرهنگ غربی ایجاد کردیم و وابستگی به تکنولوژیمون بعد از این وابستگی فرهنگی شروع شد. شما حتی روش وقت گذاشید. تکنولوژی سقوط و نیاز می آورد یا برآورده شدن نیاز. نمیخوام به اون تندی که مهاتما گاندی میره برم، ولی جمله خوبی داره، میگه اگر ماشین، بالاخره دکترای حقوق از انگلستان آقا اول رفته سر با شناخت بعد مجلس با غرب مبارزه میکنه، مهاتما گاندی رو میگه اگر ماشین وسیله ای تا ما کارهامون زودتر انجام بشه و وقت بیشتری پیدا کنی، چرا در دنیای ماشینی دیگه به هیچ کارونو نمیرسی؟ شما روانکاوی مسئله را اگه میرسی به دوش کار کنی؟ اگه این طور نیست، ما ماشین وارد سیستممون شد تا در زمان کمتر کار بیشتری به ما بده، معلوم است مثلا، ولی چرا هویت ما عوض شد؟ به قول دکتر شریعتی ماشین در اسارت ماشینیست. این ماشین قبل از این که مفید برای ما باشد اسیر فرهنگ ماشین است. پس سومین مسئله در قرن جدید چی شد؟ این بود که ما فرهنگمون رو باختیم. حالا تهاجم فرهنگی همچی، یعنی تگرفتن طرز فکر و فرهنگ غرب مادی و فراموش کردن هویت اسلام. دو نکته باید روشن بشه. یکی این که بدانیم قد فرهنگش فرهنگ شیطنت هست. به قول اریش فروم مال اوناس دیگه، میگه که قد ذبح انسانیت کرد. ای شرقی ها، صدای خرد شدن استخوان انسان را بشنوید در لابلای قوقای تبلیغاتی قد. قد انسان را کشت و اینقدر در اوقای تبلیغاتیش بلند تبلیغات کرد که صدای شکستن استخوان‌های انسانیت به گوش بقیه نرسد. متأسفانه فرهنگ غرب دست انسان‌ها نیست، دست یک سری سرمایه‌دار بی فرهنگی که اجازه نمیدن انسان‌های غربی لااقل حرفاش نبذارن. یه مقاله اخیراً دیدم دانشگاه فنی تهران شریف داده، خوبه، یعنی فقط اومده نظرات غربی‌ها راجع به فرهنگ غرب بحثم کرد. آقای دکتر باستان پیشنهاد میکنم جز اگه بخواید سمینار رو چاپ کنید این مقاله رو هم کنارش چاپ کنید. دو نکته به نظر بگید. یکی این که یادتون باشه غرب دنیای مرد و شیطنت کامل است و تاریخ گواه است. دلم میخواد رو این قسمت کار کنیم. تاریخ گواه است که همباره غرب به جهت این فرهنگش همباره در جنگ و ناامنیتی بوده. شما این جنگ های صد ساله را بخونید، آلبر کامو تنظیم کرده. غرب همیشه در زیر جنگ و خشونت بوده. این زندگی اسلامی چند روزه غرب یک امتحانی در پیشانی فرهنگ غرب ناامنی و فساد حک شده. این فرهنگ دنیا این محال است سر به سلامت ببره، آب خوش از گلوستان بره. مردم باید متوجه بشن که در این فرهنگ نابودی نهفته، خودشون را به این گره نزنن. شیطان چه کار میکنه؟ شیطان میاد خود، مگر شیطان محض کفر نیست، خودش انتصاب کنه به ما تا ما را هم رنگ خودش بکنه. عیناً کار غرب علم همینه که میاد خودش را میچسبونه به بقیه تا بقیه را با خودش هم سرنوشت بکنه. نکته دوم اینه که اصلا اسلام چه طلوع کرد؟ اسلام چرا طلوع کرد؟ اگر فرهنگ یهودیت و نصرانیت کافی بود که اسلام طلوع نمیکرد، اسلام طلوع کرد برای مقابله با فرهنگ یهود و نصارا. انقلاب شما تلایدار همون اسلامی که تولد و طلوعش برای مقابله با فرهنگ دنیای پیامبر کش یهود و نصارا. باید یادتون باشه این نصرانیت یک دین کامل نیست. نصرانی ها دو تا کتاب دارن، یکی عهد عتیق یکی عهد جدید. عهد عتیقشون همون چیه؟ توراته. یعنی نصرانیت ناخودآگاه بینش گره خورده است به یهودیت. یهودیت یک فرهنگ پیامبر کش هست به اسم پیامبر. شما اگه تورات رو بدونید هیچ حریمی برای انسانهای متعالی به نام انبیا قائل نیست. انبیا رو نعوذ بالله زانی هم معرفی میکنه. یعنی چه؟ یعنی شما در مقابل یک فرهنگ انسان کش قرار دارید به وسیله فرهنگ اسلامی. شما تنها و تنها از طریق فرهنگ اسلامی میتونید از اسارت فرهنگ غربی برات. دوباره دقت کنید که طلوع اسلام برای چی بود؟ برای مقابله با فرهنگ یهود و نصارا. اگر اسلام رو درست عمل کنین حتما اون فرهنگ خونساست. و راه سومی حالا دومی هم نیست، فقط اسلام رو که میتونه تهاجم کنه. به قول یک از بزرگان میگه غرب، دقت کنید این جمله، میگه غرب برای حیات خودش از طریق خودش روشن فکرانی را در جهان سوم وسیله پشت به خود غرب قرار میده تا غرب بماند. یه وقت شما به غرب پشت میدید تا غرب رو از دریچه دیگه وارد کنید. یه وقت روبروی غرب وانیستید. اگر خواستید روبروی غرب باشید یه مشهد بیشتر میکنم خوبید. چرا؟ گفت اگر بازیگرانش بودیم ملی چرا درست مراز شد ملی؟ آخه امام هم یه چیزی میگفت مثل بقیه ام سده، میگه فقط امام پشت میده نکرومه، همه پشت غرب میدن فرانسیس فانون. برای چرا این همه تجهیز برای شکستن ای که آنها معرفی کردن را بی چون و چرا تبلیغ که کاری که رادیو تلویزیون متاسفانه داره میکنه. دوباره از اول، نباید زندگی و فرهنگی که آنها معرفی کردند را بی چون و چرا تبلیغ کرد و ارزش‌های آنها را که صرفاً دنیایی دامن زد و در آن فرهنگ که ادیسون رسالت مدار است و پیام در آن بیکار باید انسان را نجات داد. شما این جمله را اخیراً می‌بینید، یک سال شروع شده آقا ادیسون خدمت کرد پیامبر را چیکار کردن. این رفلکس و عکس العمل گرایش واسطه قرد. این جمله 5 سال پیش در ذهن جوان ما نمیمد. ابهت حیات دینی اونقدر نورانیت داشت که پیامبر عظمتش پیدا بود و ابهت حیات دنیایی اخیراً اینقدر زیاد شده که ادیسون مفید و پیامبران مضر است. در صورت که میدونید ادیسون کارشناس است. کارشناس کارش ایجاد ابزار است. ابزارها اگه اهداف فعالی نباشد مضر است. البته برق در دنیا به همون اندازه که خدمت کرده خیانت کرده. ادیسون آب نیتش هم میخوره. فقط اگه نیتش انسانی بوده است چیزی گیرش نمیاد. اگه نیتش انسان نبوده چی گیرش نمیاد. اون چه که انسان را نجات میدهد اهداف بری است نه ابزار بری. شما با هر چه بالاتر رود احمق‌تر است. استخوان او بهتر خواهد شد. قصه دنیا مگه غیره این؟ شما در دنیا بگو با این موتور میخوای کجا بری تا بگم این موتور مفید است یا مضره. اگه میخوای به باطلاف بری موتور مضره. اگه میخوای به گلستان بری مفید است. موتور که کار ازش نمیاد. پیامبران هدف دادن. اما وقتی فرهنگ غرب شد حالی خوش باش و عمر برباد نده خود زندگی شد. وقتی زندگی عبارت شد از اینکه حالی خوش باش و عمر برباد نده برای حال ابزار میخوان بدون هدف و هدف گم میشه. این دو باید با بینش اسلامی و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی هویت اسلامی جامعه را به او معرفی کرد و هدایت را از دلالت با شناخت و در یک کلمه با بینش توحیدی. ببینید اینجا خیلی بحث میخواد، انشاءالله به جزه رو بکنید. بینش توحیدی اصلا نمیذاره اهداف با ابزار خاصی بشه. شما اگه هدفتون مشخصه که از این لیوان آب بخورید، حالا اگه این لیوان خیلی خوشگلش کردم که نشد آب بخورید، دیگه لیوان بی خودی. اما اگه هدفتون باشه لیوان خوشگل باشه، حالا آبم نخورید، حالا قشنگ که هست. بینش توحیدی ناخودآگاه باعث میشه ارزش گذاری ها نسبت به ابزار ها عوض بشه. به قوله علامه رحمت الله علیه میگه اعتباریات در رابطه با اهداف باید و نباید هاش مشخص که بهترین بحث های قرن بیستمه. قبلا هم فلاسفه این بحث نشده، مقاله ششم اصول فلسفه. یعنی شما شخصیت اینا جهان اعتبار این ساخت ما خوبه یا بده؟ بگو میخواید چکار کنید توش؟ اعتبار دستگی به اعتبار شما داره. حالا اعتبار شما رو چی تعیین میکنه؟ هدف شما تعیین میکنه. بگو میخوای چه کار کنی تا بگر ابزارها مفیده یا مضره. چه شخصیت حقیقی ابزارها برای شما روشن میشه وقتی بینش توحیدی پیدا کنی. و اگر بینش توحیدی پیدا نکنی خود دنیا زینت میشه. روش بکنی. پس باید با بینش توحیدی جمله رو دقت کنید، ضعف آرایش غرب را دید و مجذوبش نشد و با زندگی توحیدی از سرنوشت خطرناک غرب نجات یافت و زندگی توحیدی قرن بیستم خطری است. زندگی توحیدی قرن بیستم متوجه شدن به خطری است که جهان را داره اشغال میکنه و خط امام خط توحیدی قرن بیستم است. رو این هم باز بحث بگذارید. آیا مگر هر دوره ای نباید خط توحید بر شرایط بر اساس شرایط جدید ترسیم بشه؟ ما مدعی هستیم مفصلش رو. اگر کسی خواست بیاد ما روز بداریم خدمتش بگذاریم یا سخنید نبا. ما مدعی هستیم در هر دوره ای باید خط توحیدی بر اساس شرایط اون دوره ترسیم بشه و چون انبیاء امت پیامبر محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، چون علماء امت مصطفی صلوات الله علیه و آله افضل از انبیاء بنی اسرائیل، علماء راستین این امت در هر شرایطی خط توحیدی را می نمایانند و امام به عنوان یک عالم مسلل قرن بیستم خط توحیدی قرن نمایش دادن. برای نجات از فرهنگ شرک فقط یک راه مونده است، اون خط توحیدی امام خمینی بلا غیر بنده. من یک تکشه از وصیت نامه امام را اینجا میخونم، فقط لطف کنن کارگزاران سمینار بگن که اگه وقت تمامه من متوجه نشم این تکشه را التفات بفرمان میریم. یک دو سطر بعد وصیت نامه امام: انقلابی میتواند با غرب مقابله کند که تمام علایق و پیوندهای جوهری خود را از طریق توجه به توحید و قرب الهی از غرب قرب کند و هرگز از این که قرب او را تخدیر کند. آیه شهار سوره آیه 54 سوره انعام: و هرگز از این که قرب او را تخدیر کند نه حراست و بداند که خود این بینش قربی که تخدیر کردن قرب را تخدیر کرده. یه عجیبیه، میگویم آقا شما به ما بگید که این دم و دستگاه مسجدهای پر ابهت ساختن از کجا شروع شد؟ در بنی امیه از روزی که با شام ارتباط پیدا کردن، در ما از روزی که صفویه با غرب ارتباط پیدا کرد. اینها اگر بیش از توجه به اینا بشن از دین خارج میشیم. در روایت داریم اولین کاری که امام زمان میکنه یه تمام این زیورها رو از مسجدها خراب میکنه. میگن مکروه نیست اصلا اصلا جل تو مسجد باشه و علیه که اینا بگوی تکبیرت میکنن، که این یک حیله غرب است برای این که مساجد ما را از محل عبادت بندازن. فرمایش امامو میخونم اینجا، هه، یعنی در وصیت نامه قسمت هه: از جمله نقشه ها که مع الاسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیز ما گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جامانده بیگان نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و قرض زده و شهر زده نمودن آنان است، به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتن و آن دو قدرت ها قبلگاه عالم دانستن. قصه این امرتمندی طولانی و ضربه هایی که از آنان خورده و اکنون نیز میخوریم کشنده و کوبنده است. همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شد که در هیچ امری به فکر و اندیشه خود اتکا نکنی. این سوالی که کردم باید فرهنگ را از خود شروع کرد و تکنولوژی را از خود شروع کرد یا تکنولوژی را از آنها گرفت و فرهنگ را از خود، اینجا معنی میشه. آیا میشه تجربه کاله نشون نداده؟ تجربه کاله نشون نداده است که یک فرهنگی یک ملتی بخواد تکنولوژی فرهنگ را بگیره فرهنگش نگیره. قصه همونه که رفت آسیا را بردش. این یه خود سنگین است برای جلسه، اما روش در جلسه به عنوان یه طرح موضوع و تحقیق تاریخی کار کن. بی‌اعتنایی، گوش کن، بی‌اعتنایی به آنچه که مربوط به مذهب و معنویات هست از نشانه های روشنفکری و تمدن و در مقابل تعهد به این امور نشانه عقب ماندگی و کهنه پرستی از نظر اونا. باید هوشیار و بیدار مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق، سیاست بازان پیوسته به شرق و غرب با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این تفاول‌گرایان بین المللی نکشند و با اراده مصمم و فعالیت پشت کار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید و بدانید نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد. و اگر خودی خود را بیابید و یأس را از خود دور کنید و چشم داشت غیر خود نداشته باشید، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارید، وقت با فرهنگ خودتون و آنچه انسانهای شبیه به اینان دان رسیدن شما هم خواهید رسید، به شرط اتکاب خداوند و اتکاب نفس و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خالص شدن از سلطه یعجانه. یک پاراگراف نتیجه حرفانش میخونم و میگم اینجا فرمایش امام قبول شد. اگر امروز امید نجاتی برای نسل جوان هست، همین است که تفکر غربی و زندگی غربی را خوب بشناسد. میخواد این کارو کرده دیگه، سمینار شما برای چیه؟ و بداند با انتخاب زندگی غربی چه مقصد و مقصود هلاکت باری برای خود انتخاب کرده است و در این صورت است که نسل ما زندگیش را به این مرداب هولناک رها نمی کند و بشناسد مردابه. میباید که غرب امروز حجاب مییابد، یعنی نسل ما باید بیابد و مییابد که غرب امروز حجاب حقیقت هست نه خود حقیقت، از مهلال حقیقت هست که نام حیات به خود چسبانده هست و قبول کردن این موضوع در مورد هویت غرب خیلی سخت نیست. گوش کن، فقط کافیش با فکر خود غرب را نگاه کند، نه با مداد های غربی غرب را بنگرد. از چی مشکل داشت؟ اگه برسیم به بینش قرآن غرب رو ساخت، اگر بخواهیم با تجزیه و تحلیل های روشن فکرانه قرب حسن قرب رو بررسی کنیم، باز قرب قبله ما میشه. آخر باید بدانی ما از گذشته خیش رانده و از تجدد هم مانده ایم و اگر از طریق تفکر توحیدی خود را زنده و پاینده نگه نداریم، ملت به بن‌بست رسیده ای خواهی شد که انقلابش فقط در خاطره تاریخ میماند و بعد و گذشته ثابت کرد گرایش به غرب نه تنها کارساز نیست بلکه قفلت از دردی که باید از طریق دین درمان کرد. و رضا خان و شهیدزاده تیمورتاش محمد علی فروغی نمونه های کامل اینن که گرایش به غرب نتیجه سنه 1320 و صلی الله علی محمد باقی.